ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه سرود و سخن و قبل از آن مجله آزادی به نشر میرسد. اما قبل از نشر برنامه های هفتوار رادیو آزادی، مصطفی صدیقی در استیدیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، شهر آلماتی میزبان یک اجلاس جدید در مورد افغانستان است. در بنگلادش بیش از 200 نفر در اثر فرو ریختن یک ساختمان کشته شدند و اوکراین از 27مین سالگرد حادثه هسته‌ای چرنوبیل یاد می‌کند. مقام‌های افغان می‌گویند در یک حادثه ترافیکی در شهر قندهار بیش از 30 نفر کشته شدند. یک سخنگوی والی قندهار گفت که زنان و کودکان هم در میان کشته شدگان هستند و حداقل 10 نفر دیگر در حادثه امروز زخمی شدند. جاوید فیصل گفت که یک سرویس که بار داشت با یک موتر نوع ترک تصادم کرد.
نن سهر د میوند ولسوالی د شوپان په سیمه کې د یو دریس او درې ډول موټر سره د یو ټیلر ټکر سره کړی دی چې په نتیجه کې تر دې چې اضافه کسان وژل شوي.
تحقیقات در مورد روشن شدن علت اصلی این حادثه آغاز شده. شهر آلماتی، مرکز تجارتی قزاقستان، امروز میزبان جلسه وزیران به نام پروسه استانبول در مورد افغانستان است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه روسیه، وزیرانی که در این اجلاس اشتراک میکنند در مورد 6 بخش همکاری بحث خواهند کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سرکوب تروریسم، تقویت زیربنای منطقه‌ای، توسعه تجارت در منطقه، پاسخ به حالات اضطراری و همکاری در بخش‌های ساینس و معارف مورد بحث خواهند بود. اعلامیه پروسه استانبول در مورد امنیت و همکاری منطقه‌ای برای یک افغانستان با امن و با ثبات در ماه نوامبر سال 2011 میلادی تصویب شد. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات متحده عربی این اعلامیه را امضا کردند. اما هنوز روشن نیست که به چه تعداد از این کشورها وزیرانشان را به اجلاس آلماتی خواهند فرستاد. مقام های اردوی امریکا 5,400,000 دلار را بالای ساختن چندین کوره برای سوختاندن زباله ها مصرف کردند که بر اساس یک گزارش بیفایده بوده. در یک گزارش اداره تفتیش و نظارت امریکا بر امور بازسازی در افغانستان آمده که کار ساخت این کوره ها در یک قرارگاه نظامی در ولایت خوست آغاز شد اما به پایان نرسید. با اساس گزارش، قرارداد اعمار این کوره های زباله سوز میان مقام های آمریکایی و یک شرکت ترکی در سال 2010 میلادی امضا شده بود. جان اف ساپکو، مفتش عمومی اداره موسوم به سیگار، در این گزارش جدید گفته که این کوره ها برای سوختاندن زباله نه بلکه برای سوختاندن پول مالی دهندگان آمریکایی استفاده شدند. شمار تلفات ناشی از فرو ریختن یک فابریکه در بیرون از داکه مرکز بنگلادش افزایش یافته است. یک افسر ارشد پلیس امروز گفت مقامات تایید کردند که حداقل 237 تن کشته شدند. حادثه زمان رخ داد که یک ساختمان 8 منزله در شهرک سوار در 25 کیلومتری شمال غرب داکه فرو ریخت. یک مقام حکومت گفته که 54 نفر دیشب از زیر خرابه ها بیرون کشیده شدند، اما هنوز هم حدود 200 نفر دیگر در زیر آوار گیر ماندند. ماموران نجات با نهایت احتیاط کار میکنند تا از فرو ریختن قسمت بالایی آوار بر کسانی که در منزلهای زیرین گیر ماندند جلوگیری شود. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید که در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه روانی در حومه شهر مسکو 38 نفر کشته شدند که 2 نفرشان کارمندان طبی بودند. حریق در شفاخانه شماره 14 در شهرک رامینسکی اولهای صبح امروز شروع شد. بر اساس اطلاعات وزارت حالات اضطراری روسیه 3 نفر نجات داده شدند که 2 نفرشان مریضا بودند و یکی دیگرشان هم یک نرس. خبرگزاری انترفاکس گزارش داده که دواهایی که قبل از خوابیدن به مریض‌ها داده شده بود ممکن است باعث مرگ بسیاری از آنان شده باشد، زیرا مریض‌ها نتوانستند بیدار شوند و فرار کنند. علت آتش سوزی هنوز روشن نیست، اما پلیس میگوید که ممکن است در اثر شارتی برق رخ داده باشد. یوکراین مراسم یادبود از 27مین سالگرد حادثه ای را که در دستگاه هسته‌ای چرنوبیل رخ داده بود برگزار می کند. قرار است مراسم دعاخوانی و یادبود در شهر کیف و دیگر شهرهای بزرگ یوکراین امروز برگزار شود. در 26 ماه اپریل سال 1986 میلادی بود که در ریاکتور شماره 4 در چرنوبیل یک انفجار رخ داد. در این انفجار شعاعی رادیواکتیو به هوا پراگنده شدند که گفته می شود مقدار آن 500 برابر بیشتر از مقدار مواد رادیواکتیو انفجار بم هسته‌ای بود که در سال 1945 بر شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب شده بود. حادثه چرنوبیل بدترین فاجعه هسته‌ای در تاریخ بشری خوانده شده است. چند هفته بعد از انفجار چندین صد هزار نفر در نقاط مختلف شوروی سابق در عملیات پاکسازی چرنوبیل اشتراک کردند. هنوز روشن نیست که به چه تعداد نفر در این حادثه کشته شدند. کوریای شمالی پیشنهاد کوریای جنوبی را در مورد مذاکره روی آینده یک ساحه مشترک صنعتی رد کرده. دیروز پنجشنبه کوریای جنوبی به پیونگیانگ 24 ساعت مهلت داد تا به گفتگو در مورد اثرگیری کار در منطقه صنعتی کایسونگ توافق کند. کوریای جنوبی همچنین هشدار داد که اگر این پیشنهاد رد شود، عواقب مشخص در قبال خواهد داشت. اما کمیسیون دفاع ملی کوریای شمالی امروز با صدور یک اعلامیه این پیشنهاد کوریای جنوبی را جعلی عنوان کرد. از 9 ماه اپریل که کوریای شمالی 53 هزار کارگر خود را از این منطقه صنعتی بیرون کرد، منطقه کایسونگ مسدود شده. در آن زمان کوریای شمالی گفته بود که یک وضعیت جنگی میان دو کوریا موجود است. منطقه کایسونگ 10 کیلومتر در داخل کوریای شمالی موقعیت دارد. و یک زندانی در ایالت تکساس امریکا به خاطر تیراندازی مرگبار بر یک مرد در سال 2002 اعدام شده است. بعد از زرق یک ماده کشنده در بدن ریچارد کاب اعلان شد که او دیروز پنجشنبه در داخل یک زندان در هانسویلی جان داده است. کاب و همدستش که در سال 2012 میلادی اعدام شده بود با دزدیدن یک فروشگاه و اختطاف یک مرد و یک زن مجرم شناخته شده بودند. زندگی مرگ است و مرگ زندگی، آخرین کلمه هایی بودند که کاب به زبان آورد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره بعد از اخبار داستان بهترین سرکسی که نرفتم، توصیه های رسیده، یادی از غزنی باستان و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از اینها فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند.
ایسیسکو برای تدویر 6 برنامه هنری و فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان موافقت کرد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز دوشنبه گذشته در دیدار با دکتر عباس سوری مدیر منطقه‌ای سازمان ایسیسکو روی تحقق 6 برنامه دیگر در سال جاری در غزنی توافق کردند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این برنامه‌ها شامل راه‌اندازی مسابقه هنری و فرهنگی با شمول صنایع دستی، سیمینار سمینار علمی در خصوص غزنی، کارگاه سه روزه در زمینه موزیمداری، تهیه تصاویر مربوط به غزنی و ارسال آن به سازمان آیسسکو به هدف برگزاری نمایشگاه و ترتیب بحث آزاد درباره غزنی می باشد. سه‌شنبه گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ به افتخار اعلام شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی شهر صلح و دوستی سه جاده را به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنه و حکیم صنایع در شهر کندز مسما کرد. با گزارش آژانس باختر، سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از همه والیان و شاروالان ولایات کشور تقاضا کرده است که سه جاده را در مرکز ولایت خود به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنه و حکیم صنایع مسما سازند. مدال طلایی غزنی پایتخت فرهنگ اسلامی جهان در سال 2013 برای پروفسور محمد صدیق افغان، رئیس مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی جهان تفویض گردید. با گزارش آژانس باختر، این مدال و تقدیرنامه ها به خاطر پروژه تحقیقی که زیر نام غزنی در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان به مناسبت جشنواره اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان توسط وی و همکاران به پایه اکمال رسیده و فشرده آن در یک جدول به چاپ رسیده است برای آنها تفویض گردید. در این مراسم جناب افغان ضمن قدردانی درباره چگونگی تحقیقات در رابطه با پروژه غزنه در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان معلومات داده گفت که از سال 2007 میلادی، زمانی که غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان انتخاب شد، وی با تحقیقات در این زمینه آغاز کرد.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. به گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود، و در این صورت افزون بر نگرانی نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگ زردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرم ساری داخل شوند به داده آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم، شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس ایستاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت ایستاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. شش بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودن و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودن. دوتا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودن و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردن. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید چند قطع تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده پرسید ببخشید گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و به بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و یک نوت 20 دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت و شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی ده توصیه روانی را که سویلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستادند برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما میخواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5. حداقل 1 ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید. کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان یک کار یا انجام یک تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش میکنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که میکشیم نیست، در چیزهایی است که از دست میدهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که میخواهیم باشیم.
شنبه گذشته از روز جهانی کتاب با برگزاری مراسمی در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از کتاب‌های نویسندگان افغان در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. اشتراک کنندگان این نمایشگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را متهم به بی‌توجهی در قسمت رشد فرهنگ مطالعه کتاب کردند. همکارم لیزا حیدری که از این نمایشگاه دیدن نموده، ببینیم که چه دیدگاهی در مورد وضعیت کتاب و کتابخانی و تدویر همچون نمایشگاه ها دارد.
از روز جهانی کتاب در شهر کابل در حال تجلیل به عمل می آید که به گفته برخی از نویسندگان افغانستان با کمبود کتابخانه های معیاری و کتاب کافی مواجه است. برخی از نویسندگان افغان می گویند که همین مشکلات سبب شده تا مردم کمتر به فرهنگ مطالعه علاقه‌مند گردند. شماری از افراد که جهت بازدید از نمایشگاه کتاب که به هدف تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده بود نیست، از نبود کتابخانه انتقاد کردند. این نمایشگاه 3 روز قبل از روز جهانی کتاب تحت نام شهر کتاب به روز شنبه در کابل گشایش یافت و برای 1 هفته ادامه خواهد داشت. چند تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام ظهیرالدین آصفی است. در سال اخیر آدم یک تغییر خوبی را میبینه. متاسفانه یک گپ دیگه کوشش کنیم که اگر زمینی مطالعه در جوانا نوجوانا زیادتر اگر مهیا شود، تا همین تاسیس کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر کابل که چون بسیاری فامیلا همین خود مطالعه یک شرایط مکان خاص را ایجاب میکنه.
در نمایشگاه ده ها کتاب از نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شده است. برخی نویسندگانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند، در کنار انتقاد از کمبود کتابخانه، پایین بودن کیفیت کتابهایی که در سالهای اخیر به چاپ رسیدن نیز شکایت کردند. با باور آنان نبود امکانات مالی کافی و عدم همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه سبب شده تا بسیاری از نویسندگان کتابهایشان را به همکاری برخی از مؤسسات غیر دولتی در بیرون از کشور به چاپ برسانند. نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه و یکی از نویسندگان افغان با اشاره به مشکلات موجود از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرد و گفت که این وزارت اکنون در بخش تشویق مردم به فرهنگ کتابخانی و مساعد ساختن زمینه در این خصوص کارهای مؤثر نکرده است.
5 سال می شود که افغانستان عضویت سازمان بین المللی ISBN را دریافت کرده است، اما بدبختانه تا کنون وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته است که تمام ناشران را ISBN نمبر بدهد. آرزوی ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاشایشان را بیشتر بسازد.
به اساس گزارش‌ها در حال حاضر چند کتابخانه محدود در کابل موجودند، اما در بسیاری ولایات کشور همین امکانات هم وجود ندارد. در این حال مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که اگر نویسندگان نزد این وزارت جهت چاپ کتاب‌هایشان مراجعه نمایند، آنان حاضر به کمک در این زمینه‌اند. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در 2 بخش اتحاد کمک دارد. هر افغانی که امکانات دارد، ما در قسمت ایجاد و مطبعه همراهشان کمک میکنیم و در بخش چاپ کتاب و اینکه چگونه معیارها را هنگام چاپان مد نظر گیرند نیز کمک میکنیم.
جنگ های 3 دهه گذشته، پایین بودن سطح سواد و نبود کتابخانه در بسیاری از مناطق افغانستان عمده ترین دلیل برای کاهش علاقمندی به مطالعه کتاب عنوان شده است. اما فرهنگ مطالعه کتاب در کشورهای دیگر یک بخش زندگی بسیاری ها را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم در کشورهای خارجی برخلاف افغان ها به هنگام سفر در بس، ترین و حتی اوقات بیکاریشان به مطالعه کتاب می پردازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال نام غزنی در رسانه ها خیلی زیاد سر زبان ها شد و آن هم با انگیزه تثبیت این شهر باستانی با عنوان غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی در 2013 که از جانب ایسیسکو پیشکش شده بود. 2013 فرا رسید و غزنی را به این نام پر افتخار نیز مسما نمودند. بخشی از آثار تاریخی مرمت شد و بعضی از سرک‌ها و اماکن با شهرت و مطمع نظر که مهمان‌ها از آن دیدن کنند نیز دستکاری شد و به گفته مسئولین بیشتر از 50% کار انجام شد و مراسم بازگشایی و دیدار از این فعالیت‌ها نیز با بیم‌ها و نگرانی‌های مملو از واهمه در عدم حضور رسانه‌ها در بناهای محافظتی با اشتراک افراد گویا مطمئن سیاسی و اجتماعی تدبیر یافت. شماری کارهای انجام شده را بر رخ مهمانان اشتراک کننده ها کشیدند و شماری هم از ادامه کار در این راستا وعده دادند و خلاصه شهر زخمی و بلا کشیده غزنی که فرصتی را برای تازگی رنگ رخ خود دریافته بود تا حدودی از دست داد و قربان رنگ بازی های مسئولین و بی‌مبالاتی حکومت شد و مردم نیز از امیدهایی که اقلن بپا ایستادن نه راه رفتن غزنی کهنسال را در دل می پرورانیدن ناامید شدن. برحال بهتر از هیچ شد و اینهایش کجا بود و به همینش شکر که لااقل ذهن مردم افغانستان و شماری از جهانیان به غزنی گویا ترک شده از ذهن معطوف شد و ما نیز مثل سایر پدیده ها باز هم به آینده کار امید می بندیم و این تحرک را به فال نیک می گیریم. در مورد شماری از مسائل مرتبط به غزنی در همین روزها همکارم مهریه انوری صحبتی با استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که نشر آن را بی مورد ندانستیم.
محترم استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما به صفت یک مورخ نامدار کشور و فرد اول کمیسیون تدارک تثبیت غزنی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام، اولا در مورد سبقه تاریخی نام غزنی مختصرا گفته های از شما داشته باشیم.
نام غزنی اساسا از گنج و خزانه گرفته شده، البته دیگه توجیهات هم داره، اما توجیهی که همه کی سرش توافق داره ویست که غزنی از خزینه و گنج و از این کلمات ساخته شد و در خود کلمه غزنه هم همی مفهوم موجود است، چون غزنی یک شهری بود در موقعیت بسیار حساس جغرافیایی و راه کاروانها بود و در اینجا تبادله اشیا می شد، به او خاطر بود که اینجا پول زیاد تو بالا می شد و اینجا را نامش غزنی یا گنج نهادند که تا به حال هم در غزنی یک جای به نام گنج هست و اونجا خرید و فروش حیوانات می شه. به این خاطر است که غزنی نامش تا به حال مانده و در وقتای پیش غزنه و غزنین به هر دو شکل تلفظ می شد، بعضی ها غزنین هم تلفظ می کرد، اما این درست نیست. و ای اساس غزنه حیثیت تاریخی خود به حیث یک شهر معمور آباد و پر از ثروت ها بود.
آقای رفی، با توجه به اظهارات شما، غزنی در اصل یک مارکت یا بازار کاسبان برای داد و ستد بوده. از نظر تاریخی چی تجسم از همان بازار غزنی دارین؟ بیشترین کسب به مردم چی بوده؟
در غزنی یک بازار سرپوشیده بود در زیر بالاحصار که در این بازار دکانهای کسبهای مختلف بود. پوستین دوزی یک چیزی انحصاری غزنی بود که پوستین ها را به شکل بسیار زیبا با گل های زیبا می ساختند و می دوختند و مردم از اونجا می بردند و از او استفاده می کردند. مسگری هم همون طور بود، از مس بسیار چیزهای جالب می ساختند، مثلا چراغدانی ها، ظرفای مسی بسیار نفیس بسیار زیبا اونجا می ساختند. زرگری بسیار خوبش بود در غزنی، خصوصا نقره را بسیار خوب کار می کردند و ما خوشبختانه در سن بسیار خردسالی 8-9 سالگی غزنی را دیده بودم و این بازار سرپوشیده را هم دیده بودم و بسیار چیزهایی که ما اونجا دیده بودم تا به حال هم در ذهن ما نقش بسته. به او خاطر غزنی برای ما بسیار عظیم معلوم می شد و حال هم اونمو عظمت خودت دارم.
بله آقای رفی، با استناد تاریخ غزنی شاهد لشکرکشی ها و کبروایی های زیاده در اطوار مختلف بود و باور شما کیها با کدام موقف سیاسی در این شهر حکمروایی داشتند؟
غزنی دوره های مختلف داره. اولین دوریش دوری لویکاست که در دوری از او غزنی بایش پایتخت بود و لویکاست کوشانیان بزرگ منشعب شده بود به نام کوشانیان کوچک، مردمی بودن که از امو کوشانی های سابق باقی مانده بود و اونیا اونجا حکومت داشتن و بعد از او به اسلام گراییدند و در چند قرن اول اسلامی اونجا حکومت داشتن و بعد از او در قرن سی